بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. قسم سوم اون زمینی بود که سابقه حیات داشت، بعد عرض له الموت. این قسم با بعضی از اقسام دیگر در بسیاری از فروع شریک است. یک، چه این که زمین هایی که در اختیار کفار است در بسیاری از احکام با زمین هایی که در اختیار مسلمان هاست یک حکم واحد دارند. این دو عمده بحث محوری این قسم سوم همون اراضی مفتوح الانواع است. پیچیدگی اراضی مفتوح الانواع این نیست که مفهومش روشن نیست، این نیست که حکم شرعیش روشن نیست، با اینکه مفهومش خیلی شفاف و روشن است، حکم شرعیش هم خیلی شفاف و روشن است، اما مصداقش مشخص نیست. و اینکه ضرورت بحث تاریخ را تثبیت می‌کند همین است. بسیاری از موارد از مشتبه است و حرف نهایی این مسئله را تاریخ بیان میکند که جنگ کی واقع شده، آیا این جنگ به اذن امام بوده یا نه، اگر به اذن امام نبود آیا با مشورت امام بود یا نه، اگر با اذن یا مشورت قبلی نبود با رضا و امضای بعدی امام بود یا نه. اینها وقتی مسائل تاریخیش حل بشه بخشش رو فقه بعده میگیره و تبیین میکنه. بنابراین محل ابتلای علمی مراجع و فقه هاست. یک، محل ابتلای عملی بسیاری از مسلمان هاست. دو، و ترتیب بسیاری از احکام متفرع بر همین روشن شدن اراضی مفتول انباز. این سه، اگر روشن بشه که فلون فلات ایران یا فلون فلات عراق مفتوح الانواع است. نظر بعضی از بزرگان مثل مرحوم خوئی رضوان الله علیه و امثال اونها این است که در این گونه زمین نمیشه مسجد ساخت. دفاع غیر از بعد به اذن امام باشه. اگر دفاع به اذن امام بود بله، دفاع به اذن امام بود بله، اما اگر نه، چون دفاع مال هر مسلوب الحریه است. اگر چنونچه این اراضی در بخش از ایران یا عراق و مانند اون واقع شده است یا بخش از کشورهای دیگه واقع شده است، چون وقتی اسلام آمد همون جزیره العرب بود، مکه و مدینه بود، بعد این همه گسترشی که پیدا کرد به وسیله خلفا، بعد وسیله امویان، بعد مرویانیان امویان، بعد وسیله عباسیان، بالاخره بخش وسیعی از فرانسه تا این بنگلادش و این قسمت هندوستان رو گرفته و همه از آن میگفتن. خب اینا مفتوح شد دیگر. نظر بعضی از فقها مثل مرحوم آخور رضوان الله علیه است که تو اراضی مفتوح رو انوان نمیشه مسجد ساخت، من اینکه ملک کسی نیست، مسجد فک ملک است، آدم باید مالک باشه تا وقف بکنه، بعد چیزی مال او نبود، مال مسلمان هست چیزی بوده مسجد بسازه. اومد ترتیب احکام مسجد، حرمت تنجیسش، وجوب ازالش و حرمت ورود غیر طاهر، همه اینا مربوط به این که اون مسجد باشه دیگه. اگه اون مصلا بود یا نمازخونه بود نه مسجد، خب این احکام ندارد که. ورود غیر مسلمان جایز است. الان در بسیاری از این دیدارها ما مشکل جدی داریم، برای اینکه دیدار ما معمولا تو مساجد است و اینا که درخواستی دیدار میکنن بخشی از اینا از کشورهای دیگه میان، یا یهودیان یا مسیحیان یا اصلا مسلمان نیستن، موحد نیستن. در بسیار از موارد ما مشکل جدی داریم. خب اینو چیه؟ اینه که این بزرگان مرحوم شیخ و همسال شیخ رضوان الله علیه، گرچه این دیدارها اون وقت نبود ولی محل ابتلای علمی این مراجع و محل ابتلای عملی قاطبه مسلمین بود. طرح مسئله اراضی مفتوح الانوه که مربوط به کتاب احیای موات است تو کتاب بی رو این جهته، وگرنه انسان به اندک مناسبتی که بحث اندک اراضی مفتوح الانوه رو تو کتاب بی نمیاره. که در بسیاری از موارد حکم قسم سوم با احکام بعضی از احکام اقسام سگانه گذشته یکسان است. یک، در بسیاری از مسائل حکم اراضی کفار با اراضی مسلمان ها یکسان است. دو، اون چی که وادار کرده مرحوم شیخ رو که تو قسم سوم به طور گسترده بحث کند و مسئله اراضی مفتوح الانوه را طرح کند همین است. تساوی بسیار از احکام اینه که اگر یه زمینی روی کافر مالک بود، تجمیع احکام ملک شخصی بار است، این لرجال نصیب و ممکتسب و لنساء نصیب و ممکتسب، نه که نفرمود للمسلمین نصیب و ممکتسب و للمسلمات نصیب و ممکتسب، نه که همون لرجال مسلمان کان و گابرا، بلکه هر کسی از کسب کرده اسلام مالکیت او رو امضا کرده دیگه. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که اسلام سه بخش احکام دارد، بخش محلی دارد و بین منطقی دارد و بین المللی، بخشی که مربوط به ما مسلمان است، بخشی که مربوط به ما و اهل کتاب است، بخشی که مربوط به ما و هر انسانی است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه ملحد چه موحد. این بخش بین المللی اسلام را هم لرجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب نه بهده دارد. خب کفار اگر زمین را احیا کردن مال اوناست مثل مسلمان ها. نه، اگر کسی اسلام احیا کننده را شرط بداند برای یه قید خاصی است، وگرنه مسائل دیگری رو که به طور عادی کسب میکنن مسلمان و کافر ندارد. چه اینکه اگر کفار در بلاد خودشون زندگی کردن، اونجا یک کافری یا یک جمعیتی اسلام آوردن، اونم احکام زمینشون مثل احکام مسلمان هاست، هیچ تفاوتی ندارد. اونها اگر مردن اموالشون به ورثه‌شون میرسه اگه وارث داشتن، نداشتن به امام میرسد چون امام وارث من لا وارث هست. مسلمان هم همینطورن، مسلمان اگر مرد وارث داشت که به وارثش میرسد، نشد به امام میرسد. اونها هم اگر مهاجرت کردن از روستاها به شهرهای مجاور رسیدن و در اثر مهاجرت مدت دار باد انها اهلها انجلا انها اهلها ویران شده، ویرانیست که باد انها اهلا انجلا انها اهلها باد اهلها و انجلا انها اهلها، اون مال امام است. مسلمان هم اگر از روستاهاشون به شهرهاشون مهاجرت بکنن به طوری که باد اهلها باشه انجلا انها اهلها باشه، مال امامه. اگه مرتد شد، مسلمانی بود معاذ الله مرتد شد، مالش به ورثه برمیگرده. اگه هر چی که داره الان داره، این به ورثش برمیگرده. اگه وارث نداشت به امام برمیگرده. از این به بعد هر چی کسب بکنه چرا مال خود اوست. مثل این که مرتدایی که مرتدن به دنیا آمدن، یعنی آبایشون مرتد بود، اینا مالک میشن دیگه. خب اگر چون چه در اثر مهاجرت یا در اثر باد اهلها یا انجلا اهلها اهلها انها اهلها یه منطقه ویران شده است، این جزء انفال است، به امام علیه السلام میرسد، چه در منطقه مسلمان نشین چه در منطقه کفار. بنابراین در بسیاری از مسائل اراضی کفار مثل اراضی مسلمین حکم همون حکم رو در حکم واحد است. چه این که اگر کفار توان و رغبتن ایمان بیاورن، خب زمین اینها مال اونهاست مثل مسلمان ها، سابقه کفر اینها آسیبی نمیرسونه. عمدان است که کفاری با مسلمان ها در نبرد بودن و شکست خوردن و مسلمان ها فاتح شدن و سرزمین ها رو گرفتن. اگر به اذن امام نباشد، این دیگه جز اراضی مفتوح الانوار نیست و حکم خاص ندارد، بلکه جز انفال است، مال امامه. ولی اگر به اذن امام بود میشه اراضی مفتوح انوطن و مال ملت است، نه مال اشخاص. اگر بحث مرحوم نایلی امثال ایشون رضوان الله علیه فرمودن که مشکل جدی ما تو بحث مصداقه، یعنی ما معنای اراضی مفتوح الانوار رو خوب میفهمیم. یک، حکم اراضی مفتوح الانوار رو هم هممون میدونیم. دو، مشکل اصلی ما بحث مصداق است که کدوم قسمت عراق مفتوح الانوار است. بر این مقدار ما میدونیم که امویان فتح کردن، مروانیان فتح کردن، عباسیان آمدن گرفتن، خلفا آمدن گرفتن، اما باید امام سلام الله علیه اذن بده یا بالمباشره یا به تسبیب امام فتح کنه، بر اساس اون روایتی که مورد عمل اصحاب است که الان روایت هم میخونیم. اینجا تاریخ حرف آخر رو میزنه. بخشی از اگر اینکه تو بحث‌های قبلم گاه اشاره شد که ما این رشته تخصصی تاریخ می‌خواهیم، برای همین است که بخش قابل توجه از فقه به تاریخ تکیه می‌کند. خب نه، اگر از به عزد امام باشه، چون آخر این مقدار بر ما مسلم است که تا 25 سال بعد از هجرت وجود مبارک است امیر رهبری جامعه رو به حسب ظاهر به اون حضرت ندادند و غصب کردند، این هست. اما در طول این مدت آیا به اذن او بود، دستور او بود، از او اجازه گرفتن؟ اگر ثابت بشه کافی است. یه وقت هست که خودش مستقیما فرمانده کل قوا میشه، مثل جریان جمل و نهروان و سفین و امثال و زاله، اون حساب دیگه داره. اما یه وقت خودش فرمانده قوا نیست، از اجازه میگیرن، اذن میگیرن، اذن قبلی کافیه. اگر نشود، آیا اجازه بعدی هم مثل اذن قبلی کارساز است، نظیر بی یا نه؟ آیا مشورت کارساز است یا نه؟ آیا رضای باطنی مثل اذن است یا نه؟ چون ما در مسئله خرید و فروش رضای باطن کافی نیست، بی پی انشاست، انشا بالاخره مبرز میخواد. اما صرف تصرف لازم نیست انشا باشه. ما میدونیم این دوست ما راضی است، ما در اتاقش نماز بخوانیم، این کافی است. لازم نیست بگوید که من راضیم، اذن لازم نیست. برای اینکه اون حدیث شریف که نفهم لا یحل مال امرئ مسلم الا باذنه، که همون الا بتی به نفسه، ما تی به نفسه احراز کردیم. اما در معاملات که با طیب نفس حل نمیشه، که در معاملات با تجارت حل میشه، تجارت مبرز میخواد دیگه، حالا یا فعل یا قول یا معاتات یا عقدی یا قولی. اینها که بحث نشد، که برای اینکه محل ابتلا نبود، اما الان محل ابتلاست. چرا؟ برای این کسی که قائل به ولایت فقیه است، میگوید کاری که امام بالاصل انجام میداد سلام الله علیه، نائب او دست غیبت انجام میداد. این میشه محل ابتلای علمی مراجع فعلی و محل ابتلای عملی دولت مردان و مسلمان ها. خب بالاخره اگر حمله کرد کشور کفری به کشور اسلامی ایران و این مقابلا دفاع کرد و رفت و گرفت اون زمین رو که گرفت، که مال بالاخره این مجاهدان دیگه، حالا مال اشخاص هست یا مال شخصیت حقوقی، جز اراضی مفتوح هست یا نه، به دستور رهبر و امام رفتن، اگه کسی قائل به ولایت فقیه نیست، میگه این عرض جز مفتوح الانوه نیست. کسی که قائل به ولایت فقیه هست به اون معنای بازش، میگه این جز اراضی مفتوح الانوه است، زمین ملی است. این آثار فراوانی دارد. لازم نیست جهاد ابتدایی نباشه، تو اون مرسله ور را که ما میخونیم جنگ به اذن امام باشه. اگر چنون که در مفتوح الانوه حمله ابتداییش اخص بود، بله، اما غالبا حمله ابتدایی نبود. غالب تمام جنگ های اسلام این در تحلیل به دفاع برمیگرده، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا جانشین او مثل مجدد مالک هست امیر اینا ارشاد میکنن، هدایت میکنن، دعوت میکنن، نامی مثلا او جهر نامه رو فارغ میکنه، نمیذاره حرف وحی به مردم برسه که مردم از بت پرستی به خدا پرستی در بیان. جنگ میاد این مانع رو سر راه برمیداره. تمام کارهایی که این کشاورزا میکنن همشون دفاعیه، بلکه این بیل دستشه، کلنگ دستشه، با کسی جنگ نداره. نمیذاره این سنگی که تو دهنه این جدول هست، خودش که آب نمیخوره، نمیذاره آب به این درخت برسه. این کشاورز کارش اینه که این ماره رو سر راه برمیداره. تمام این دفاعها جنگهای اسلامی از این قبیل بود. اینا خواستن این کسره ها رو بردارن، همین که اینا رو برداشتن خب مردم ایران مسلمان شدن. با جنگ که مسلمان نشدن که. همه اینها وقتی حلاوت اسلام، تراوت دین، وحی و اینا رو شهیدن اسلام آورد. تمام یعنی تمام اند تحلیل جهادهای ابتدایی به جهادهای دفاعی برمیگرده. میخواد این کسراها و قیصرها رو سر راه بردارن تا با مردم حرف بزنن. شما در تمام بحثهای جهاد میبینید که ائمه علیهم السلام، وجود مارک هست امیر یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هرگز دست به تیر نکنید مگر اینکه زبانتون اول در بیاره، تبلیغ کنید، احکام الهی رو بگید، بعد دست به تیر کنید. خب شاید قبول کردن و خیلی هم قبول میکنن، نمیدونن شما چی آوردید که. نه نه نه، اون حمله کردن به این معنی اگر شوشه باز بشه به دفاع برمیگرده. یعنی الان شما الان مشکل اینه که این بوش نمیذاره حرف ایران به شما. اگه تو اون فضای آمریکا یه هفته زندگی کنید، آسمان زمین اینا فقط دروغه. شوروی سابق هم همینطور بود، اصلا فرستنده اینها یه مدار بسته داشت، فقط رادیوها خودشون رو میتونستن گوش بدن. و اون روزی که امام جمعه تبریز به امام جمعه اردبیل خطبه را به زبان آذری میخوندن، این مسلمان های شوروی به علماشون مراجعه میکردن. در شوروی سابق قرآن قاچاق بود، یعنی اگه قرآن رو در خونه کسی میگرفتن مثل این که یک بسته هیروئین بگیرن، حکمش هم اعدام. برای مرده هاشون به زحمت یه صفحه قرآن رو میآوردن برای تبرک که بگردن مثلا یا کفنشون بذارن یا مثلا کنار جنازش باشه. اینا این قاچاق محض بود. چه رسد به کتاب دعا و نهج البلاغه و کتب اربعه و اینها. تمام این مسلمان و علماشون سینه به سینه احکام رو میگفتند و مردم رو با اسلام آشنا میکردند. الان ما وقتی که بعد از قرآن و نهج البلاغه چیزایی بخوام نقل کنیم، میگیم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، صدو ابن بابه رضوان الله علیه نقل کرده. امام جمعه محترم تبریز، امام جمعه محترم اردبیل برای اونها کلینی و صدوق بودن. یعنی علمای شوروی میگفتن که امام جمعه تبریز اینجور گفت، امام جمعه اردبیل اینجور گفت. دین رو با هم از انقلاب به بعد حفظ کردن، احکامش رو فهمیدن که قرآن یه همچه آیه داری معنیش اینه، یه همچه روایتی داری معنیش اینه. خب اینها سه نذاشتن حرف اسلام به اونا برسه. اگه یه نبردی هست در حقیقت بازگشتش به دفاع است. تو غرب هم همینطوره، منتها اینها مدار بسته تری داشتن. هر جا که اسلام نرفت برای اینکه این سران کفر استکبار نگذاشتن، وگرنه مردم تشنه دین هم دید. میگن از بند دیگران آزاد بشید، اون که شما را آفرید و بعد به زور او میروید او را بپرستید. همه جنگ های اسلام با تحلیل عمیق به دفاع برمیگردد. به هر تقدیر اگر چون که اونا حمله کردن به اسلام آمده به اذن ولی فقیه آمده از خود دفاع کرده به سرزمین رو گرفته، این میشه مفتول انبه. اما نجریان اون دفاع مقدس 8 ساله، برای اینکه اونا ملتش مسلمان بودن، سرزمین اسلامی بود، ملت با ما جنگ نداشت. این بعثی ها بودند و بیگانه ها که او را تجهیز کرده بودند. بنابراین طبق فرمایش مرحوم آقای ناینی ما مشکل مفهومی نداریم که ارض المفتوحة عن وطن ماهیه، مشکل حکمی نداریم، برای اینکه ارض مفتوحه عن وطن اگه به اذن امام باشه مال ملت است و اگه مال به اذن امام نباشه انفال است. عمده مشکل ما را تاریخ باید حل کنه که کجا مفتوحاً بود، کجا به اذن امام بود، کجا به اذن نبود با مشورت بود، کجا با اذن مشورت نبود با اجازه بعدی بود. اونجا که مشورت و اجازه بعدی است او رو تاریخ باید مشخص بکنه، به فقه بده، فقیه باید فتوا بده که آیا اجازه بعدی مثل اذن قبلی هست یا نه، آیا مشورت مثل اذن هست یا نه، آیا رضای باطن مثل فرمان ظاهر است یا نه. اینا رو فقه باید بیان کنه. و سرنوشت سازم هست، یه گوشه شو مرحوم خوی اشاره کرده، قبلا این بحثا به عرضتون رسید که خب اگر اراضی مفتول انبا باشه چیزی شما میخرید، چیزی میفروشید، این معاملات چیوریه، این وقف ها چیوریه، این حسینی و مسجد ها چیوریه. و اینکه آدم چیزی که مال ملت است که نمیتونه وقف بکنه، که میشه مصلا ساخت اما میشه الان تو این قالب مدارس آموزش پرورش یه نمازخونه میسازن دیگه، مسجد نیست که مسجد ندارد که. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله یه بحث مبسوطی تو زمین اراضی مفتوحه دارد. خب پس در بسیاری از این مسائل قسم سوم با اقسام دیگر شریک است. یک، اراضی کفار با اراضی مسلمین شریک همان. دو، میمونه فقط این بخش که جنگ اتفاق بیفته، این جنگ به اذن امام سلام الله علیه باشه و در اون جنگ مسلمونا پیروز بشن و اراضی کفار را بگیرن و این اراضی هم محیات و مأمور حال الفتح باشد. این چند قید، این مال ملت است و مال اشخاص نیست. حالا چند تا بحث تو این مجموعه هست، باید اول با اون روایت وراق رو بخونیم. این که این زمین ها آیا ملک کسی می شود یا نه، آیا خرید و فروشش جایز است یا نه، اگه خرید و فروشش جایز نیست و اگه ملک کسی نمی شود پس اون چرا که مسلمان ها دارن چیست. بالاخره ما به طور علم اجمالی بخشی از اراضی عراق این طور است، بخشی از اراضی دیگه به اذن خود امام بود، اینا فتح کردن. اینا اون زمین‌هایی که در زمان خود هست امیر بود یا به اذن هست امیر بود فتح کردن، یا به اذن ائمه دیگه بود فتح کردن، اونا اراضی مفتوحاً بس چیکار باید کرد. حالا بعد اگر ویران شده است حکم خاص خودش داره. پس این محل ابتلاس بود. بعضی هم میگن به این که مرحوم آینانی مشکل رو از این را حل کرده، میگه به این که ما بل به طور علم اجمالی میدونیم که در عراق بخشی از فلات‌هاش مفتول انبه است و این بخش هم ملی است نه شخصی، اما این علم اجمالی منجز نیست، برای که همه اطراف این علم اجمالی که مال ابتلا نیست. اونا که در اصول میگوین علم اجمالی منجز است که جمیع اطراف محل ابتلا باشد، اینجا چون علم اجمالی محل ابتلا نیست بنابراین خرید و فروش هر قطعی از زمین عراق جایز. چرا؟ برای اینکه درست از ما اجمالا علم داریم که یک گوشه از عراق بخشی از عراق مفتول انبه است، اما اون نمیدونیم کدوم فلات است کدوم زمین است. یک، به جمیع مساحت عراق که محل ابتلای ما نیست در خرید فروش. دو، وقتی اطراف علم اجمالی، بعضی اطراف علم اجمالی محل ابتلا نباشه، این علم اجمالی منجز نیست، پس خرید فروش جایز است. چهار، اما دولت نمیتونه این کارو بکنه، چون جمیع اراضی عراق محل ابتلا دولت است. دولت مردان نمیتوانن معاملات دولتی بکنن که مثلا برای دولت بخرن یا برای دولت بفروشن و مانندو، مگر یه به اصطلاح دستداری و حق تصرفی و نظیر این که مغازه های ملکی دیگران رو اینا میفروشن، یعنی سرقفلی رو به اصطلاح اینا هایی میفروشن، حق تصرفی رو میفروشن. مرام اینا این مشکل رو اینجور حل کرده و اون بزرگانی که میگوین در تنجیز علم اجمالی اطلاع به جمعی اطراف شرط نیست، میگن ما علم اجمالی داریم که بعضی از قسمت ها ملی است و چون علم اجمالی داریم باید احتیاط بکنیم و جایز نیست. اون تفاوت اصولی این تفاوت فقهی را به همراه دارد. اصل این مسئله تو بحث خمس انفال مبسوطن گذشت. روایت شمال همین مرسله وراغ است، ظاهرن بیش از این روایت نیست، منتها مورد قبول اصحابه. این مرسله وراغ چون مورد قبول اصحاب است این بهش عمل کرده. مرحوم آقای خوی رضوان لاله اگه چون چه جبران عملی رو کافی ندونن، این بزرگوار به سایر بزرگوارانی که جبران عملی رو نمیپذیرن، سندی بر این که اراضی مفتوح الانوه ملی است باید از راه دیگه شروع بکنن، تعمیم بکنن. یعنی این یکی مرسله است و مرسله هم که حجت نیست، عمل اصحاب هم که جبران نمی کنه. اگر کسی قائل به جبران عملی بود، مثل که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی این فرمایشی دارن، میگن بله روایت مرسله هست، اما این شهرت عملی، فتوای عملی اصحاب راهگشاست به جابر ضعف و ارسال اوست. این روایت رو اگر نظر شریفتون باشه در بحث خمس و انفال اونجا بحث شد. در وسائل جلد نهم صفحه 529 روایت 16 باب اول از ابواب انفال، مرام کلین رضوان لاله این روایت رو تا عباس وراق نقل کرده که تا اینجاش اشکال سندی پیدا نکردن یا تعرض نکردن، از اون بعد مرسل دیگه. مرحوم کلینی به اسنادی ان محمد ابن الحسن السفار ان الحسن ابن احمد ابن یسار ان یعقوب ان العباس الوراق، تا اینجا گفتن مشکلی نیست. ان رجل سماه، یعنی این عباس وراق گفته که من از کی روایت میکنم، منتها این راوی یادش رفته یا راوی نخواست بگوید یا خود اون عباس وراق گفته من از کی نقل کردم. ان رجلن سماهو، نه ان رجلن. یه وقتی یه مرسله است میگه بعضی گفتن، این ارسال محض است. یه وقت است نه، میگه فلون شخص گفته. این راوی یادش رفته که فلون شخص کیه، میگه ان رجل سماه، اسمش برده ولی من یادم نیست. ولی علی حال برای ما که مخاطبیم و منقول الی هستیم مرسله. ان العباس الوراق ان رجل سماه ان ابی عبدالله علیه السلام. خب حضرت چی فرمود؟ فرمود اذا غزا قومون به غیر اذن الامام علیه السلام، اگر این امام رو ما امام اصل بدونیم دیگه مسئله ولایت فقیه مطرح است، که کسانی که قائل به ولایت فقیه هستن یه جور فتوا میدن، کسانی که قائل به ولایت فقیه نیستن جور دیگه فتوا میدن. اما گفتیم به اذن امام، یعنی امام عادل نه امام معصوم. امام جماعت این طور است، امام جمعه این طور است. اگر به غیر اذن، این اصطلاح روایی میخواد، اگر منظور از این امام امام عدل بود، خب فقیه جا مشردشان میشه. اگر امام معصوم بود، باید ببینیم که این بزرگان قائل به رتبه هستن یا نیستن، این متفرعه. اما تو جهاد و اینها البته اون چه که به ذهن میرسد همون امام معصوم است. اذا قضا قوم به غیر اذن الامام، تو در جریان امیر حج، قافله حج، اونجا تو روایات باب حج اونجا دارد که امامشون این امیر الحاج، این امیر حاج، امام زودتر میتونه بره عرفات، امام زودتر میتونه بره مشعر، امام امام یعنی همین این امیر الحاج، همین کسی که مسئول این حاجی هاست، او باز زودتر بره کارا رو تنظیم بکنه. تو روایات باب حج داره که امامشون زودتر میتونن برن. اگر گفتن ثم افیض و من حیث و افاض الناس، هنگام غروب باید از عرفات به مشعر برن، امام میتونه زودتر بره برای اینکه هر مشعر درست بکنه. اگر گفتن تا طلوع فجر مثلا تا شمس طالع نشد از مشعر بیرون نیان، امام مثلا میتونه زودتر بره. در بعضی از این مواضع که حرکت حاجی ها جایز نیست، تو روایات حج هست که امام میتواند زودتر بره، برای اینکه جا میخوان، چادر میخوان، سرپرستیشون تأمین میشه، امام میتونه این کار رو بکنه. اونجا امام امیرالحاج منظور دیگه، نه خود امام معصوم سلام الله علیه. اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فقنمو، یه چیزایی فاتح شدن و غنیمت گرفتن، کانت الغنیمتو کلها للامام، چه منقول چه غیر منقول، این چیز انفاله، چه منقول چه زمین چه فرش. و اذا قضا به امر الامام، اگه به دستور امام غنیمت کردن، فقنمو کان للامام الخمس. خب بقیه مال کیه؟ بقیه رو تو روایات دیگه دارد که حالا روایات اونها صحیح هست، البته اونها که مال مسلمینه، وقتی از روایت امام سلام الله علیه سوال میکنن که ما در اون قسمت که مسلمان ها فاتح شدن میخوایم بخریم، هم مال کی رو میخوای بخری؟ امن یشتری لمن یشتری، تو اون کی داری میخری؟ برای کی داری میخری؟ مال مسلمان هاست الی یوم القیامه. اراضی مفتوحه انوطن مال مسلمان هاست، تو روایات دیگه است که اونا روایت صحیح هم هست. اما این فرق بین این که جنگ اگر به اذن امام بود این چنین، بدون اذن امام بود اون چنان، این به مرسله عباس وراق مرتسب است. وگرنه اراضی مفتوح الانوه مال مسلمان هاست، خرید و فروش جایز نیست. اون روایات فراوان دارد که بخش از اینا مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده، انشاءالله در نوبت بعد اون روایت هم میخونیم. الحمدلله رب العالمین.